بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پرویز کامبخش روزنامه‌نگار افغان به تحمل 20 سال زندان محکوم شد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار آزادی عشا مؤمنی فعال حقوق زنان شد. و 7 مأمور پلیس روسیه در داغستان کشته شدند. نیوشا بقراطی هستم. درود و شب خوش. شامگاه سه‌شنبه رو کنار ما هستید. 9 شب تهران، 7:30 به وقت پراگ، اروپای مرکزی، که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله شبانگاهی رو. امیدوارم آخرین روز مهر ماه رو با خوشی به پایان برده باشید. دقایق شبانه دلپذیری پیش روتون باشه و همراه من بمونید توی 30 دقیقه آینده. نیم ساعت با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از اونچه که شما میخواید بدونید اختصاصی رادیو فردا. پس بمونید همینجا، جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اول خبرها رو میشنوید در صفحه نخست مثل همیشه و بعد برمیگردم با فهرست برنامه‌ها. میکروفون رو میسپارم به همکارم هانا کاویانی، مسئول خبرهای این ساعت. هانا،
با سلام. دادگاه تجدید نظر در افغانستان حکم پرویز کامبخش روزنامه‌نگار افغان را که پیشتر به اعدام محکوم شده بود به تحمل 20 سال حبس تقلیل داد. پرویز کامبخش 24 ساله در ماه ژانویه سال گذشته، حدود 10 ماه پیش، به اتهام توهین به اسلام با انتشار مطلبی که موضوع چند همسری در دین اسلام را به چالش می‌کشید، محکوم به اعدام شد. بازداشت و حکم وی با واکنش کشورهای غربی، رسانه‌های افغانستان و گروه‌های مدافع حقوق بشر همراه بود. افضل نورستانی، وکیل مدافع آقای کامبخش، درباره حکم اخیر به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی چنین گفت:
ما کاملا از روند از این جلسه راضی نیستم، چرا اکثر شهودی که در اینجا خواسته شده بود، اون اصلا به ارتباط اتهام وارده هیچ چیز نگفتن، صرف موضوعات داخل صنفی که در هر جای وجود دارد در این مورد بیشتر اونا صحبت میکردن، اصلا از مقاله هیچ کدامشان صحبت نکرد. و همچنان یگانه شاهدی که اظهاراتش در دوسیه موجود بود که به جبر اکراه عقد شده بود.
همچنین کمیته حمایت از روزنامه نگاران این حکم را ناعادلانه خواند و آن را نشانه از عدم پیشرفت آزادی بیان در افغانستان ارزیابی کرد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه از مقام های جمهوری اسلامی خواست عشا مومنی، فعال حقوق زنان و فعال کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در ایران را به سرعت آزاد کرده و به آنچه آزار و اذیت و محاکمه فعالان حقوق زن خوانده پایان دهند. عشا مومنی که دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشکده ارتباطات، وسایل ارتباط جمعی و هنر دانشگاه دولتی کالیفرنیا است، بنابر بیانیه اخیر از 2 ماه پیش تا کنون در ایران مشغول انجام تحقیقات برای پایان نامه خود بود. تهیه مصاحبه‌های ویدیویی از اعضای کمپین 1,000,000 امضا بخشی از تحقیقات پایان نامه خانم مومنی عنوان شده است. از زمان آغاز فعالیت کمپین 1,000,000 امضا در حدود 2 سال پیش، تعدادی از اعضای آن دستگیر شدند و بین چند روز تا چند هفته را در بازداشت گذراندند. خبر بازداشت عشا مومنی تا کنون توسط مقامات قضایی و امنیتی ایران تایید یا تکذیب نشده است. و اما وزارت کشور روسیه اعلام کرد دست کم 7 تن از ماموران پلیس این کشور در درگیری‌های استان داغستان کشته شدند. بنابر اعلام وزارت کشور روسیه، 6 تن از این ماموران در جریان یک حمله کشته شدند و نفر 7 نیز در درگیری دیگری در همان منطقه جان خود را از دست داده است. در جریان این درگیری‌ها حداقل 3 سرباز دیگر نیز مجروح شدند. گفته می‌شود ناآرامی‌های داغستان معمولاً با تنش با نظامیان چچن ارتباط دارد و همچنین رقابت بر سر قدرت در این استان نیز موجب درگیری‌هایی می‌شود.
هانا کاویانی، متشکرم. بیشتر روی همین طول موج. مثلث گازی در تهران، نشست 3 کشور قدرتمند گازی و نگاهی به پتانسیل ها.
همکاری احتمالیشون در مورد مسائل مربوط به بازار بین‌المللی گاز تو اندازه عجیب به نظر میاد، چون که هر 3 کشور رقیب یکدیگر هستند.
جمله آشنا، وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم است. این بار دبیر کل سازمان ملل میگوید:
انتقاد حتی از شرایط حقوق بشر، اونم از جانب یه شخصیت مهم بین‌المللی مثل دبیر کل سازمان ملل متحد، در داخل کشورها بی تأثیر نیست.
تهران، واشنگتن، آیا تعامل ممکن است؟ نگاهی به یک پژوهش. زیر پا گذاشته می شوند اگر قانون را زیر پا گذارند. وزیر ارشاد می گوید درباره هنرپیشگان ایرانی. سینماگر سرشناس به رادیو فردا پاسخ می دهد:
چون افکار آقای سفارندی افکار نظامی هستش، نهایتاً فکر می کنه که می تونه همه رو زیر پای خودش له کنه.
اینها بیشتر، نمایشگاهی از خط و رنگ و نقطه ها، راوی قصه ایران در لندن. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. اولین نشست سه جانبه برای همکاری کشورهای ایران، روسیه و قطر در زمینه صنعت گاز روز سه شنبه در تهران برگزار شد. در این نشست وزیران نفت ایران و قطر و مدیر اجرایی شرکت گازپروم روسیه حضور دارند. مروری بر توانایی‌های ایران در زمینه انرژی گاز در گزارشی از همکارم علیرضا کرمانی.
مثلث بزرگ گازی بین ایران، روسیه و قطر شکل گرفت. این تعبیری است از سوی مدیر اجرایی ارشد شرکت گازپروم در پایان نشست مقام‌های ارشد سه کشوری که 3/5 ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند. الکسی میلر، مدیر اجرایی بزرگترین شرکت صادرکننده گاز در دنیا، همچنین اعلام کرد که سه طرف گفتگوهای روز سه‌شنبه در تهران بر سر تشکیل کمیته‌ای به نام کمیته عالی فنی به توافق رسیدند. یکی از وظایف این کمیته عالی فنی بررسی طرح‌هایی است که می‌تواند به صورت سه‌جانبه و مشترک اجرا شود. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا پیش از آغاز نشست روز سه‌شنبه مقام‌های ارشد سه کشور، همکاری در بازار تجارت گاز و توزیع این بازارها را از محورهای مورد گفتگو دانسته بود. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه رن دکارت پاریس، درباره امکان همکاری موفقیت آمیز سه کشور در این زمینه چنین می‌گوید:
نشست سه‌جانبه این سه کشور و همکاری احتمالیشون در مورد مسائل مربوط به بازار بین‌المللی گاز تا اندازه عجیب به نظر میاد، چون که هر سه کشور رقیب یکدیگر هستند. گازپروم روسیه در عرصه جهانی نقش بسیار ممتازی پیدا کرده، 20% گاز جهان رو تولید میکنه، به حدود 400,000 نفر حقوق میده و هدفش تحکیم تسلط خودش هست بر بازارهای گاز جهان. قطر در موقعیت نسبتاً ممتازی قرار گرفته در عرصه نفت و گاز و طی چند سال توانسته به برکت مشارکت گروه‌های بزرگ نفتی خارجی به نخستین صادرکننده گاز طبیعی مایع شده در جهان بدل بشه. موقعیت جمهوری اسلامی ایران فرق می‌کنه. موقعیت ایران در بازار جهانی گاز تقریباً معادل با صفره، چون که ایران مقادیری گاز از ترکمنستان وارد میکنه و مقداری گاز به ترکیه میفروشه، در مجموع وارد کننده خالص گاز هست.
ایران با وجود دارا بودن نزدیک به 16% از ذخایر گاز جهان، نتوانسته است در سه دهه گذشته برای توسعه و بهره برداری از میدانهای گازی خود سرمایه لازم را فراهم آورد. رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران در مسکو، پیش از این در گفتگوی با رادیو فردا در این باره گفت:
اگر وضع ایران، ارتباط کشور ایران با جامعه جهانی عوض بشه، در یک چند سال نزدیک سرمایه‌های بزرگ سنگینی از طرف کشورهای غرب، کشورهای اروپا، کشورهای دنیا به اقتصاد ایران واگذار خواهد شد و من فکر می‌کنم که تقریبا بعد 5 سال 10 سال از اون امکاناتی که امروز از ذخایری که ایران داره تمام جهان علاقه‌مند هستن که دسترسی داشته باشن و از اون استفاده کنن.
اما به وجود آمدن سازمان یا مجمع کشورهای تولید کننده گاز که جز سه کشور ایران، روسیه و قطر دیگر تولید کنندگان را نیز در بر می‌گیرد، یکی دیگر از محورهای گفتگوهای سه جانبه در تهران بود. وزیر نفت قطر پس از پایان نشست روز سه شنبه اعلام کرد که هر سه کشور دیدگاه‌های مشترکی را برای تشکیل سازمان کشورهای تولید کننده گاز داشتند. مجمع کشورهای تولید کننده و صادرکننده گاز که گاهی از آن به نام اوپک گازی یاد می‌شود و غلام حسین نوذری وزیر نفت ایران روز سه شنبه از آن به عنوان کارتل گازی نام برد، از سوی برخی کارشناسان بیشتر یک ایده سیاسی تلقی می‌شود تا یک طرح عملی. رجب سفروف از جمله این کارشناسان است:
اوپک گاز من قبول دارم که الان بیشتر یک پروژه سیاسیه. من فکر نمی‌کنم که در سال‌های نزدیک اوپک گازی میتونه مثل اوپک نفتی نقش مهمی رو در سیاست‌های بین‌المللی انرژی داشته باشه، لیکن قدمی اول را این کشورها می‌خواهند بگذارند.
اما گفتگوهای سه جانبه تهران، چنان که از اظهارات وزیران نفت ایران و قطر و مدیر ارشد اجرایی شرکت گازپروم روسیه برمی آید، گویا یک محور دیگر هم داشته است و آن نگرانی این سه کشور از پایین آمدن قیمت نفت در بازارهای جهانی در پی بحران مالی اخیر است. وزیران نفت ایران و قطر از کاهش احتمالی 2 تا 2.5 میلیون بشکه نفت تولیدی اوپک در نشست آینده این سازمان سخن گفتند و مدیر عامل شرکت گازپروم نیز یادآور شد که در بازار نفت همه به فکر منافع خود هستند و روسیه نیز برابر منافع خود پس از اعلام تصمیم اوپک تصمیم گیری خواهد کرد.
علیرضا کرمانی بود. بیشتر بخونید: تأکید روسیه، ایران و قطر بر تشکیل مجمع صادرکنندگان گاز، عنوان گزارش رادیو فردا.com با آخرین جزئیات از مطلبی که همین الان شنیدید. تایپ کنید پرانگرد.com، پرانگرد.com بدون ست دبلیو، هجی میکنم PARANGARD.com. آخرین فیلتر شکن ماست. اگر ساکن ایران هستید و فیلترینگ جمهوری اسلامی ایران اجازه نمیده که دسترسی آزاد و راحت داشته باشید به وبسایت رادیو فردا.
هفت چپ هفت روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارش ها، تحلیل ها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
اما یک بار دیگه نام ایران با عبارت حقوق بشر گره خورد در معتبرترین سازمان جهانی این بار و از زبان رئیسش. بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه گزارشی رو درباره وضعیت حقوق بشر توی ایران منتشر کرد. اگرچه در این گزارش اقدامات جمهوری اسلامی در بخش آموزشی و همچنین بهبود خدمات بهداشتی مورد تمجید قرار گرفته، اما همزمان به موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ایران هم اشاره شده. بیشتر بشنویم با محمد رضا کاظمی.
وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم‌تر شده است. این سخنی است که در سالها و ماه‌های اخیر بارها و بارها از فعالان و نهادهای حقوق بشر در داخل و خارج از ایران شنیده می‌شد، ولی این بار از سوی فردی بیان شد که در رأس مهمترین نهاد بین‌المللی قرار دارد. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد. آقای بان در گزارشی که دیروز برای 192 عضو سازمان ملل از جمله ایران ارسال شد، لیستی از مظاهر نقض حقوق بشر را در ایران منتشر کرد. تبعیض در قبال اقلیت‌های مذهبی به ویژه بهائیان، نقض حقوق زنان، دانشجویان، معلمان، کارگران و دیگر فعالان مدنی از مثال‌هایی است که دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود به آن اشاره کرده است. بان کی‌مون در ادامه نسبت به اجرای حکم اعدام به ویژه اعدام جوانان ابراز نگرانی کرده و افسوده علارغم اقدامات مقامات حکومتی برای جلوگیری از سنگسار و اعدام در ملأ عام، دست کم در چند مورد این اتفاق صورت گرفته است. قطع اعضای بدن، مرگ مشکوک یا خودکشی افراد در زندان، عدم وجود تعریف مشخص از شکنجه در قوانین ایران از دیگر مواردی است که دبیر کل سازمان ملل با آن اشاره کرده است. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، مظاهر نقض حقوق بشر در ایران را در دو گروه طبقه بندی می‌کند.
یک دسته متاسفانه به لحاظ طبیعت نظام مذهبی، اون فشارهایی که روی اقلیت‌های قومی هست، روی اقلیت‌های مذهبی هست، یا در ارتباط با زیاده‌روی حکم اعدام هست، چه در مورد خردسالان، چه در مورد بزرگسالان، شکنجه، مجازات‌های بدنی مثل سنگسار و غیره، اینها در ارتباط با طبیعت حکومت مذهبی است. مقداری هم در ارتباط با دولت احمدی نژاد که خب طی 2-3 سال گذشته وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر کرده.
اما گذشته از اینکه حکومت جمهوری اسلامی خود را مبتنی بر مذهب و مجری قوانین الهی می‌داند، گرایش‌های مذهبی در جامعه ایران نیز ریشه دار است و حتی برخی ادعا می‌کنند که اجرای احکام اسلامی همچون اعدام، قصاص، سنگسار و غیره از حمایت مردمی برخوردار است. اما آقای لاهیجی با این نظر موافق نیست.
30 سال پیش مردم ایران اگر از امروز مذهبی تر نبودند لااقل لامذهب تر نبودند، ولی میدونیم که نه قانون مجازات اسلامی بر ایران حکومت میکرد، نه مجازات هایی مثل سنگسار و قطع دست وجود داشت، نه وضعیت زنها به این صورت بود، نه وضعیت اقلیت های مذهبی این بود. و باز میبینیم که در همین نظام هم با توجه به دوره های گوناگون ما نتایج گوناگون میگیریم. وضعیت حقوق بشر در زمان سید محمد خاتمی از زمان احمدی نژاد بسیار بهتر بود و آنها حتی کوشش میکردن که ایران به کنوانسیون های حقوق بشر بپیونده.
بانگیمون دبیر کل سازمان ملل بنا به درخواست مجمع عمومی این سازمان گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه کرده است. جمهوری اسلامی تاکنون به گزارش وی واکنشی نشان نداده است، ولی کارشناسان برای این باورند که این گزارش بی تأثیر نخواهد بود. دکتر سعید محمودی استاد حقوق در دانشگاه استکهلم سوئد:
کشورها هر چقدر هم ظاهرا به این مسائل اظهار بی‌توجهی بکنن یا بی اهمیت اونا رو جلوه بدن، به هر صورت محکوم شدن یا انتقاد حتی از شرایط حقوق بشر در یک کشور امروز، اونم از جانب یک شخصیت مهم بین‌المللی مثل دبیرکل سازمان ملل متحد، در داخل کشورها بی تأثیر نیست. هیچ کشوری نمیخواد که این انتقادات متوجهش بشه.
عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر حتی بر این باور است که رأی نیاوردن ایران برای عضویت در نهادهای بین‌المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد که جمعه گذشته اتفاق افتاد، در نتیجه مخدوش شدن وجهه ایران در سطح بین‌المللی به واسطه گزارش های منفی است که درباره این کشور منتشر می شود.
حقوق بشر فقط تبلیغ غربی ها برای رسیدن به هدفهای خودشونه. یک شنوندهی برای ما نوشته که خوش معرفی نکرده. محمد از بیرجند برای رادیو فردا در اسمسی نوشته: تا وقتی این حکومت سر کار هست حقوق بشر معنایی ندارد. شنونده دیگه ای می نویسه برای ما که کسانی که به تماشای شلاق و اعدام می روند عملا در این کار شریک می شوند و اگر نروند رژیم هم دست از این کار بر می دارد. این شنونده آخری گله کرده که چرا این پیام خونده نشده، آیا اشکالی داره؟ باید بگم شنونده عزیز نه، اشکالی نداره، ولی ما روزانه صدها پیام از شنونده های رادیو فردا دریافت می کنیم و متاسفانه امکان خوندن تک تک اونها وجود نداره. اما به هر حال شما به ما اسمس بزنید، ما بهترین نظرات شما رو جمع می کنیم، در بخش های مختلف خبری رادیو فردا خونده می شه. شماره اسمس گیر ما هست 0042-0603-87-41-50. اما از حقوق بشر گفتیم. حقوق بشر یکی از مواردی هستش که مورد چالش بین واشنگتن و تهران هم محسوب میشه. با نگاهی دورتر، آیا اساساً تعامل سازنده‌ای بین ایران و آمریکا ممکنه؟ این عنوان پژوهشیه که به تازگی از طرف بنیاد صلح کارنگی در آمریکا منتشر شده و موضوع رابطه آمریکا و ایران رو بررسی میکنه. در قسمتی از این تحقیق اومده سوال اصلی رئیس جمهوری بعدی آمریکا در این موضوع این نیست که آیا باید رابطه‌ای با ایران برقرار بکنه یا نه، بلکه پرسش اصلی اینه که چطور باید به این کار اقدام بکنه و چه موضوعاتی رو باید در دستور کار خودش قرار بده. همکارم حسن جعفری از رادیو فردا و نگاهی به چکیده این پژوهش.
این پژوهش کار مشترکی است از کریم سجادپور و جورج پرکوویچ. این دو محقق در پژوهششان گفتند ایران برای آمریکا مهمتر از آن است که نادیده گرفته شود. آنچنان که کریم سجادپور در این پژوهش میگوید، اصل مسئله این نیست که آیا باید دیالوگ برقرار شود یا نه، این هم نیست که چرا باید به دیالوگ روی آورد. موضوع این است که چگونه باید این کار را عملی کرد. این دو پژوهشگر در جلسه‌ای که چند روز پیش برای معرفی تحقیق خود برگزار کردند، زمان بسیاری را نیز به موضوع هسته‌ای اختصاص دادند. جورج پرکوویچ در آن جلسه چنین استدلال کرد که نظام سیاسی آمریکا به آسانی نمیتواند با جمهوری اسلامی معامله کند و بپذیرد که ایران در برابر محدود شدن فعالیت‌های هسته‌ایش همچنان به اسرائیل بتازد یا در مناطق دیگری که موضوع تنش میان ایران و آمریکا است تن به همکاری ندهد. به باور نویسنده دیگر این پژوهش کریم سجادپور، هر گونه گفتگوی دو جانبه‌ای بین ایران و آمریکا باید با این هدف صورت گیرد که به دهه‌ها به قول او بدگمانی رسوب کرده بین دو طرف پایان بخشد. کریم سجادپور میگوید رهبران ایران فکر می‌کنند آمریکا نمی‌تواند با دولتی اسلامی و مستقل در تهران کنار بیاید و از همین رو می‌کوشد روابط دو کشور را به مانند زمان شاه به حالت ارباب و رعیتی درآورد. به باور این پژوهشگر آمریکاییان بسیاری نیز درباره ایران اطلاعاتی نادرست دریافت کردند. اما رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده باید مستقیما این موضوع را مد نظر قرار دهد که کدام انگیزش ها روحیه ضد آمریکایی را در تهران تحریک می کند. کریم سجادپور می گوید دو کشور می توانند در موضوعاتی که منافعشان با یکدیگر انطباق پیدا می کند اعتماد سازی کنند و در چنین حوزه وسیعی از افغانستان و عراق گرفته تا رویارویی با القاعده و امنیت انرژی و غیره با یکدیگر همکاری داشته باشند. نویسنده دیگر این پژوهش جورج پرکوویچ است. او نیز در جلسه معرفی این تحقیق تأکیدش را بر تغییر نگرش گذاشت و گفت تغییر نگرش است که میتواند دوره‌ای جدید در روابط دو کشور بیافریند. آقای پرکوویچ گفت شطرنج سیاسی بین واشنگتن و تهران اصطلاحاً پات شده است. نه جمهوری اسلامی دیگر میداند چه چیزی را از ابتدا میخواسته و نه آمریکا میداند نظر دقیقش در فلان موضوع چیست. جورج پرکوویچ همچنین اشاره کرد که در میانه بررسی راه‌های برون رفت از این بن‌بست، آمریکا نیز ضرورت دارد از تهدید به حمله نظامی دست بردارد، چرا که هر حمله ای از سوی آمریکا میتواند به جای حل کردن مشکل، مشکلاتی بیشتر پدید آورد.
تهران، واشنگتن و تعامل، آری یا نه؟ گزارشی بود از حسن جعفری.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
زیر پا گذاشته میشند اگر قانون رو زیر پا بگذارند. این صحبت محمد حسین سفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، درباره هنرپیشه های ایرانی که در هالیوود فعالیت میکنن، مسئله ای که واکنش های مختلفی رو در پی داشت. آقای سفار هرندی قبل از این هم در واکنش به این قبیل اخبار خواهان جلوگیری از کارهای به گفته او ضربه زننده به عرصه فرهنگ و هنر شده بود. جعفر پناهی کارگردان فیلم های دایره و آفساید که تا به حال از نمایش فیلم هاش در داخل ایران جلوگیری به عمل اومده، اما فیلم هاش در جشنواره ها و فستیوال های بین المللی خوش درخشیده، در گفتگویی با محمد زرقامی از رادیو فردا به ریشه این گونه واکنش ها میپردازه.
هیچ قانونی در این باره وجود نداره که در سینما هیچ هنرمندی نمیتونه در فیلم خارجی بازی کنه، یا اگه بازی کرد باید به چه شکلی و چه مسئله‌ای باشه. آقای سفار هرندی همیشه خودشون قانون وضع میکنن، هر لحظه حرفایی رو میزنن و این در ارتباط با محدود کردن هرچه بیشتر سینما هستش و به طور سلیقه‌ای هر کاری که دلشون بخواد انجام میدن. خب ما این روندی که در این 3 سال گذشته نهایتا دیدیم بازتابش و قرار بود رئیس جمهور دیداری با فیلمسازا داشته باشه، اما هیچ فیلمساز صاحب نامی رو شما نمیتونید پیدا کنید که در این جلسه شرکت کرده باشه و بیشتر این هیئت فیلمسازان مسلمان بودن و چه چهار تا فیلمساز دیگه ای که هیچ گونه نام بزرگی تو اونا نبوده و عکس عملی که فیلمسازا نسبت به کاری که در این 3 سال شده و خود آقای هرندینا بیشتر از همه قوانینی اگر بوده زیر پا گذاشتن و محدودیت های بیشتری رو وضع کردن.
با وجود این محدودیت هایی که شما میگین محصول این 3 سالی بوده که دولت آقای احمدی نژاد اداره امور رو بر عهده داشته، چطور شده که سینمای جهان به هنرپیشه های ایرانی اقبال نشون داده؟
خب حضور بازیگران ما هم بر روی استعداد اینا هستش و حضور در همین فیلم هایی که از سینمای ایران تونسته در دنیا مطرح بشه و در اونا حضور داشتن و چشمگیر بودن و کارگردان ها انتخابشون کردن و هیچی ارتباطی به دولت نداره و محدودیت های ایجاد شده از طریق اینا یا حمایت های ایجاد شده از طریق اینا نره، بلکه ظرفیت های شخصی افراد هستش.
اما حتما توجه دارین که در زمانی دورتر این فیلمسازای ایرانی بودن که حضورشون در فستیوالای بین المللی خبرساز بود و امروز حضور هنرپیشه های ایرانی در سینمای جهان خبرساز شده، در صورتی که اقبال جشنواره‌ای به سینمای ایران رو به افول گذاشته.
این اصلا طبیعی هستش. خب وقتی سینمای ایران ناشناخته بود و کم کم فیلمای ایران رو شناختن، یعنی در مرحله اول توقعی نبود. حالا که توقع خیلی زیاد شده، یه اون فیلمایی که اون روزای اول میره شاید الان هیچ جذابیتی نداشته باشه و روز به روز دیگه با این سینما کاملا آشنا شدن، حالا دنبال چیز تازه‌تری هستن. این طبیعیه که این یک مدتی پایین‌تر رو داشته باشه، ولی من مطمئنم که سینما ایران باز هم رونق خاص خودش رو خواهد گرفت و شاید هم نشانه‌هاش همین حضور بازیگرا هم باشه و بازیگرا هم بتونن این نقش رو پیاده کنن.
شما گفتین که هیچ قانونی برای جلوگیری از حضور ستاره‌های سینمای ایران در تولیدات سینمای جهان وجود نداره، اما آقای صفار هرندی در گفتگویی که با تلویزیون دولتی ایران داشتن در این باره گفتن که قیدی در کار ما حاکمه و اون قید اینه که کسی پاشو از مرزهای قانونی فراتر نگذاره.
چیز مدون شده‌ای وجود نداره و همونطور که چون افکار آقای صفار هرندی افکار نظامی هستش، نهایتاً فکر می‌کنه که می‌تونه همه رو زیر پای خودش له کنه با هر دلیلی که او می‌تونه براش بتراشه، چه قانونی چه غیر قانونی. نه، هر رو که اینا بخوان شروع میکنن زیر پاشون ده کردن. همونطور که میبینیم که بسیاری از فیلمسازهای ما الان مشکل فیلمسازی دارن و به نوعی اینها دارن رو حذف میکنن. این حذف کردن همون زیر پا له کردن اینهاست که نتونن نفسی بکشن و تمام محدودیت ها رو برای اینا دارن به اجرا میذارن. آقای صفارهندی حق ندارن اصلا در مورد خانم گلشیفته فراهانی نظری بدن تا وقتی که توی قانونی حداقل مدون شده وجود داشته باشه و این وجود نداره. نشانه افکار آقای صفار هرندی هست و تلاششون که سینما رو به سمتی بکشن که هر کس کوچکترین جدا از سیاست های اینا خواست رفتار کنه زیر این چکمه‌های نظامی خودشون بگیرن.
واکنش جعفر پناهی کارگردان شناخته شده سینمای ایران بود به اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. گفتگو از همکارم محمد زرقامی. شما هم به ما بگید که چه فکر میکنید در مورد اظهارات آقای صفار هرندی.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
صدای شما در رادیو فردا.
و صدای شما همونطور که میدونید به احتمال قریب به یقین برنامه ای از جان خاکزاد که امشب میتونید بشنوید در برنامه نیمه شب مختص نظرات شماست. با ما تماس بگیرید، نظرتون رو در مورد هر اونچه که میخواید با ما در میان بگذارید. اما روایت ایران با رنگ، خط و نقطه، نمایشگاهی در لندن. در لندن اولین نمایشگاه آثار ترانه همامی، هنرمند تجسمی مقیم آمریکا، به مدت یک ماه دایر شده. به لندن بریم با خبرنگار رادیو فردا شهران تبری.
نمایشگاه ترانه همامی با نام یادگار شامل سه بخش است. یک بخش تصاویر افراد سیاسی که در ایران اعدام شدند. این تصاویر بدون نشان است و به نوعی نماد قربانی سیاسی گمنام به شمار می آید. بخش دیگر تصویرهایی است که آن را فهرست تروریست های تحت تعقیب خوانده است و بخش سوم مجموعه ای از سرامیک های سفید رنگ گلابی شکل است که بر روی آن الفبای فارسی به شکل نامرتب نوشته شده. در نمایشگاه با ترانه همامی جلوی این قسمت از کارهایش ایستادیم و از او خواستم درباره آن برای شنوندگان رادیو فردا توضیح دهد.
اینا قطعه های اشک هستن، سرامیک هستن و کلاژ و وکس و آخر شبیه همین مرمر شدن. نوشته های روشون الفبای فارسیه که کلاژ شده.
ترانه همامی در ادامه درباره مفهوم این دسته از کارهایش میگوید:
من توی امریکا زندگی میکنم و بیننده های اصلی من امریکایی هستن و در واقع فارسی بلد نیستن و نمیدونن چی دارن میخونن. یه مقدار این کار انعکاس این رابطه است، من و بیننده ها و کسایی که باشون رابطه دارم هر روز. زبون منو نمیفهمن و این کار راجع به همین مسئله است، اینکه فرهنگ منو نمیفهمن، زبونمو نمیفهمن و این فاصله ای که من دارم بعد از 30 سال که خارج از کشور زندگی کردم، خودم هم فاصله گرفتم با این زبان و قصه ای که خوردم براش.
پس به این ترتیب میشه گفت اینا اشکای غربت هستن.
اشکای غربت هستن بیشتر از هر چیزی. درست.
به مقابل یک دسته دیگر از کارهای ترانه همامی می رویم. تابلوهای عکس مانندی از چهره‌های سفید و سیاه که روی آن با رشته‌هایی از منجوق‌های درشت کریستال پوشانده شده. او درباره این کارهایش می گوید:
اینا یه سری عکسن که من از روی اینترنت پیدا کردم، عکسای جوانایی ان که کشته شدن و به عنوان شهید های گروه های مختلف شناخته شدن. در واقع من آدمایی رو برداشتم که شهرت زیادی نداشتن و گمنامن، یه جوری مثل شهدای گمنام میمونن. در مقابل این یکی پرده که درست کردم که یه پوستر راجع به most wanted terrorist که واقعا انانیمسن، هیچ جوری هیچ هویتی ندارن.
پرده‌ای که ترانه همامی به آن اشاره می‌کند، پرده‌ای است باز هم از منجوق‌های درشت سفید و رنگی. از رنگ‌ها برای تصویر چهره‌ها استفاده شده. این پرده از روی پوستری که در وبسایت FBI یا پلیس آمریکا وجود داشته، تهیه شده است. این پوستر عکس تروریست‌هایی را نشان می‌دهد که تحت تعقیب پلیس هستند. یادگار اولین نمایشگاه ترانه همامی در لندن است، اما او سالها در شهر سان فرانسیسکو در آمریکا فعالیت هنری داشته، نمایشگاه‌های متعددی در آن کشور برگزار کرده است.
رنگ‌ها و خطوط راوی روایت ایران نقطه پایانی این مجله شبانگاهی بود. نیوشا بغراتی هستم و متشکرم که با من موندید توی 30 دقیقه گذشته. جایی نرید، نیم ساعت موسیقی میشنوید و همکارم حسین قویمی شما رو برمیگردونه به استودیو خبر. شب خوش.